این لحظات شروع روزی نو، شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 10 آبان ماه سال 1402 خورشیدی است، روزی که برابر است با اول ماه نوامبر سال 2023 میلادی. و عزیزان، سلام گرم همه ما در رادیو فردا را پذیرا باشید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. ما اجازه بدید که به رسم معمول به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها، اونها را از همکارم رویا ملکی بشنوید.
درود بر شما الهه و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر مصر بار دیگر با هر گونه طرحی برای اسکان آوارگان فلسطینی و انتقال آنها از غزه به صحرای سینا مخالفت کرد. به گزارش رویترز، روز سه‌شنبه نخست وزیر مصر در بازدید از گذرگاه رفح میان مصر و نوار غزه تاکید کرد قرار نیست این کشور هزینه حل و فصل درگیری‌های منطقه‌ای را بدهد. نخست وزیر مصر تنها راه حل جامع برای صلح پایدار در منطقه را تشکیل دو کشور برای فلسطینیان و اسرائیل عنوان کرد. ساعتی قبل از این اظهارات، یک روزنامه اسرائیلی گزارش شده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رهبران مختلف جهان درخواست کرده تا رئیس جمهوری مصر را متقاعد کنند با پذیرش فلسطینیان غزه در بخش سینا در مصر به عنوان راه حلی برای وضعیت انسانی ایجاد شده در نوار غزه موافقت کند. کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌های جداگانه‌ای در اعتراض به جانباختن آرمیتا گراوند بر ادامه مسیر مقاومت مدنی تأکید کردند. در بیانیه این دو انجمن صنفی، ضمن اشاره به ایستادگی برای دستیابی به دموکراسی، بر حمایت از زنان و دختران ایرانی و همچنین مطالبه حجاب اختیاری تأکید شده است. آرمیتا گراوند، دانش آموز نوجوان، 9 مهر ماه در حالی که حجاب اجباری نداشت در متروی تهران بیهوش شد و پس از گذشت حدود 1 ماه که در کما بود جان باخت. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه اعلام کرد از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل دست کم 31 خبرنگار کشته، 8 تن مجروح و 9 خبرنگار دیگر مفقود یا بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان و بنابر اعلام این سازمان غیردولتی، کشته شدگان شامل 26 فلسطینی، 4 اسرائیلی و 1 روزنامه‌نگار لبنانی هستند. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در غزه، به دلیل حملات ویرانگر اسرائیل و قطع گسترده برق و ارتباطات، خبرنگاران با خطرات جدی روبرو هستند. سایت خبری تحلیلی انتخاب روز سه‌شنبه از آغاز فعالیت‌های رسانه‌ای خود در همه پلتفرم‌ها خبر داد. در متنی که این رسانه در وبسایت خود منتشر کرده است که با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات بار دیگر فعالیتش را آغاز کرده است. پیشتر مصطفی فقیهی، صاحب امتیاز سایت انتخاب، در گفتگو با روزنامه اعتماد از معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به دلیل کوتاهی از پذیرش رأی قضایی مبنی بر رفع توقیف این سایت انتقاد کرده بود. سایت خبری تحلیلی انتخاب شهریور ماه امسال از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به اتهام انتشار مطالب متعددی در انتقاد از سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت بدون کمک بشردوستانه فوری و پایدار احتمال گسترش بیشتر تنش اسرائیل و حماس وجود دارد. آقای بلینکن در حالی که بر حمایت همه جانبه واشنگتن از اسرائیل تاکید کرد، گفت که توقف بشردوستانه در جنگ غزه باید در نظر گرفته شود. وزیر خارجه ایالات متحده به همراه وزیر دفاع در جلسه مجلس سنا برای بررسی بودجه پیشنهادی جو بایدن برای امنیت ملی کشور شرکت کرده بودند. جلسه رسیدگی به این موضوع بارها به دلیل حضور معترضان ضد جنگ که خواستار آتش‌بس فوری در غزه هستند متوقف شد. جو بایدن درخواست بودجه 114 میلیارد دلاری را به کنگره فرستاد که شامل کمک به اسرائیل و اوکراین هم می‌شود. و چند خبر کوتاه، سازمان جهانی بهداشت درباره بروز یک فاجعه بهداشت عمومی در غزه هشدار داد. در ایران حمایت آگاهانه از اسرائیل و یا ارتباط غیر اتفاقی با آنها جرم انگاری شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین اخبار جنگ اسرائیل و حماس، جو بایدن فرمانی اجرایی برای مهار خطرات فناوری هوش مصنوعی صادر کرد، آنچه که صدها هزار بار بیش از بشر سرعت انتقال دارد و هوشمند است.
یکی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی هستش که تصمیماتی رو میتونه در بحران بگیره که از توانایی انسان خارج هست. میتونه صدها زبان رو بدونه، میتونه هزاران مرجع رو در کفی از ثانیه بررسی بکنه و درست‌ترین تصمیم رو بگیره.
سالروز بازداشت توماج صالحی و خواست عمومی، از جمله خواست نسرین سوسوده برای آزادی توماج صالحی از اسارت. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تازه ترین اخبار در مورد جنگ میان اسرائیل و حماس رو در گزارشی از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنویم. فرنوش رام.
در آخرین ساعت از روز 25 جنگ، حملات راکتی در ساعت اخیر بار دیگه متوجه مرکز اسرائیل شد. آسیب جانی و مالی نداشت، ولی 2-3 ساعت قبل از اون حملاتی که انجام شد آسیب مالی به خودروها و یک خانه در بندر اشکلون وارد کرد. ارتش اسرائیل تایید کرد که 2 سربازش در عملیات زمینی امروز در غزه کشته شدند. حماس اعلام کرده که شمار کشته ها در اردوگاه جبلی در شمال غزه به 400 نفر رسیده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت 50 نفر کشته شدند که همه اونها رو تروریست نامید و اعلام کرد که یک فرمانده مهم میدانی حماس رو به نام ابراهیم بیاری از پای درآورده. در هر حال امروز تایید شد که عملیات زمینی در اردوگاه جبالی بسیار سنگین بوده. قرار هست که تا ساعت دیگه با موافقت اسرائیل مصر گذرگاه عرفه رو باز بکنه که 10 نفر از مجروحین فلسطینی غزه به مصر برن برای درمان. در ساعت اخیر جنرال یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، با همتای آمریکایی خودش یک گفتگوی دیگری داشت. آمریکا امروز اعلام کرد این حماسه که نمیذاره که شهروندان خارجی از نوار غزه به طرف مصر برن و جون خودشون رو نجات بدن. در ساعت اخیر ارتش اسرائیل تایید کرد که سامانه‌های دفاعی بیشتری همراه با ناوچه‌های دریایی متعددی در آب‌های دریای سرخ مستقر کرده که اگر گروه حوثی‌ها در یمن دوباره بخوان حملات پهپادی و راکتی انجام بدن با اونها مقابله بکنه. در صحنه سیاسی دولت بولیوی امشب اعلام کرد که رابطه دیپلماتیک با اسرائیل رو قطع میکنه. پادشاه اردن با جو بایدن گفتگوی تلفنی کرد، خواست که آتش بس برقرار بشه. به نظر میاد که اسرائیل این امر رو قبول نمیکنه و آمریکا هم خودش آتش بس رو رد کرده. وزارت خارجه اسرائیل امشب فیلمی از 43 دقیقه حملات حماس در روز 15 مهر رو برای 70 نفر از سفیران کشورهای مختلف نشون داد تا به گفته خودش بتونه حقانیت جنگ رو به دولت‌های خارجی نشون بدن.
تازه ترین اخبار در مورد جنگ اسرائیل و حماس رو در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، می‌شنیدید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای مهار خطرات فناوری هوش مصنوعی برای مصرف کنندگان، کارگران، اقلیت‌ها و امنیت ملی آمریکا یک فرمان اجرایی صادر کرد. در این فرمان که در کاخ سفید به امضای او رسید، تمام تولید کنندگان فناوری هوش مصنوعی موظفند تا طبق قانون تولیدات دفاعی قبل از عرضه محصولاتشان نتایج آزمایش‌های ایمنی و تأثیر آن بر امنیت ملی، اقتصاد، سلامت عمومی و ایمنی مردم را در اختیار دولت قرار دهند. این جدیدترین اقدام دولت آمریکا با هدف تشدید نظارت بر فناوری است که تاکنون تقریباً بدون هیچ گونه محدودیتی و نظارتی پیش رفته است. رادیو فردا درباره خطرات فناوری هوش مصنوعی، دیدگاه سحر تحویلی، پژوهشگر فناوری اطلاعات و دارنده دکترای هوش مصنوعی در سوئد را جویا شده است، از او بشنویم.
خطرات هوش مصنوعی خب میتونه به چند دسته تقسیم بشه. یکیش این هستش که ما خطر از دست دادن یه سری کارها و مشاغل رو در آینده نزدیک خواهیم داشت، یعنی یه سری از مشاغل جایگزین خواهند شد با هوش مصنوعی که هم کارکرد بهتری خواهد داشت، هم ارزان‌تر در میاد و هم یه سری از مشاغلی که داره ریسک بالا هستن خب خیلی بهتر هستش که از هوش مصنوعی استفاده بشه. خب این خطری هستش که یه سری مشاغل رو تهدید می‌کنه و در موردش خب مخصوصا در اتحادیه اروپا بحث‌های زیادی هست. یه قسمت دیگه خطر از رفتن حریم خصوصی هست، اینکه تمام مدل‌های هوش مصنوعی از اطلاعات استفاده می‌کنن، از دیتا استفاده می‌کنن و خب خیلی از تصمیم‌گیری‌ها و کارهایی که با هوش مصنوعی انجام می‌دیم روی دیتای خصوصی افراد هست. حالا اگه ما روی این هیچ نظارتی نداشته باشیم، خب دیتای افراد می‌تونه در خطر قرار بگیره، اطلاعات حساس مثل اطلاعات پزشکی افراد ممکن هست پخش بشه. همین بحث وقتی به حوزه کودکان میرسه خیلی مهم‌تر هستش که حتماً دوباره یک لول دیگه از پروتکشن روش انجام بشه که مواظب باشیم که چه اطلاعاتی از کودکان در فضای مجازی هست که ممکن هست توسط هوش مصنوعی استفاده بشه. حالا همه اینها رو که در نظر بگیریم، به هر حال الگوریتم‌های هوش مصنوعی توانایی اینو دارن که یه سری هک انجام بدن و خطرات امنیتی هم به وجود بیارن. با توجه به اینکه خب دیتای زیادی از افراد دارن و هر چقدر هم مدل بهتر نوشته شده باشه، بهتر تمرین داده شده باشه، روی دیتای بیشتری تمرین داده شده باشه، خب ممکن هست با یک دقت بالا بیاد مثلا یه سری هک انجام بده و اینها باعث میشه که حکومت‌ها به نسبت دانشگاه‌ها یه ذره بیشتر براشون مهم باشه که یک سیستم نظارتی جداگانه روی عملکرد هوش مصنوعی اجرا بشه. ما در مورد هوش مصنوعی خب دو سه سری مدل داریم، یکی هستش که ما بهش به اصطلاح جعبه سیاه یا بلک باکسینگ میگیم، یعنی اینکه شما مثل کاربر نمیتونین ببینین چه اتفاقی داره در اون الگوریتم در اون مدل میفته، شما فقط یک ورودی میدین و یک خروجی میگیرین. حالا چت جی پی تی مثلا یکی از این مثال ها هست که شما نمیتونین ببینین چه اتفاقی داره میفته در اون مدل، اون ورودی رو از شما میگیره و خروجی به شما میده. یک سری بحثایی که در اتحادیه اروپا خیلی زیاد بود در موردش این بود که این مدل ها نباید به شکل بلک باکس ارائه بشن، یعنی باید به شکل جعبه سفید ارائه بشن، باید باز بشن، باید در اختیار محققان و ناظران قرار بگیرن که اونها ببینن که دقیقاً اون مدل از چه دیتایی داره استفاده میکنه و کارکرد اون مدل به چه شکل هست.
خانم تحویلی، گزارش‌های شهروندان مختلفی حاکی از ارائه اطلاعات و دیتاهای مختلف خلاف به وسیله هوش مصنوعی بوده. از دیدگاه شما تا چه حد هوش مصنوعی توان خلافگویی یا چیزی شبیه به تقلب رو داره؟
ببینید، برای اون در واقع هیچ مرزی نداره، چون بر اساس دیتایی که شما بهش میدین، دیتایی که اون دیولپرها بهش میدن، اون کسی که طراح اون مدل هست، اون بر اساس اون کار میکنه. حالا اگه شما بیان یک مدل رو بر اساس اطلاعات نادرست، بر اساس اطلاعات دیسینفورمیشن بیان تمرین بدین، خب طبیعتاً نتیجه‌ای که ازش میگیرین اطلاعات غلط خواهد بود و این هم یکی دیگه از مواردی هستش که خب خیلی مهم هست. برای همین وقتی که میگن که باید دیتایی که استفاده شده در اختیار محققان قرار بگیره، یه قسمتش این هستش که راستی آزمایی بشه برای اون اطلاعاتی که با اون الگوریتم هوش مصنوعی رو تمرین دادن، برای اینکه خب ما جلوگیری بکنیم از اینکه اخبار جعلی و حالا اطلاعات نادرست در هر زمینه بیشتر ممکن هست پخش بشه با هوش مصنوعی و برای اینکه اینو جلوگیری بکنن و همچنین تأثیری که روی افکار عمومی میتونه داشته باشه رو کم بکنن. یکی از مواردی که خب خیلی بهش پافشاری میشه و بایدن هم در صحبتاش گفته بود این بود که باید بدونن که از چه دیتایی یک الگوریتم هوش مصنوعی استفاده میکنن.
خانم تحویلی، در موردی ظاهرا پایان نامه، تز یا کار یک نفر دیگر رو کپی کرده بوده و وقتی که ازش پرسیده بودن این رو از کجا آوردی، هوش مصنوعی پاسخ داده بوده که این رو خودم نوشتم. تصور میکنید که اونجا هم بهش میس اینفورمیشن یا دیس اینفورمیشن داده بودن؟
اونجا به نظر میاد طراح اون الگوریتم در پاسخ به این سوال که اگر از الگوریتم پرسیده بشه که چه ریفرنسی، چه مرجعی رو استفاده کردی برای اینکه این متن رو تولید بکنی، خب به جای اینکه به ریفرنس اصلی اشاره بکنه، جواب داده که این رو خودم تهیه کردم. لزوما میتونه اینطوری نباشه، یعنی ممکن هست اطلاعاتی که بهش داده میشه اطلاعات درست باشه، ولی وقتی که شما ازش سوال میکنین که اصل مرجع رو به من معرفی کن، خب در مورد اون ممکن هستش که اونطور تهیه شده باشه که جواب درست رو نده و به خودش مرجع بده، یعنی میگه که خب این اطلاعات رو من دارم تولید میکنم.
خانم تحویلی، تصور میکنید هوش مصنوعی در نهایت به بشریت کمکی باشد یا اینکه مشکلاتی رو خواهد آفرید؟
ببینید، مثل تمام تکنولوژی های دیگه که جنبه های مثبت و منفی داشته، هوش مصنوعی هم از اون مستثنا نخواهد بود. فراموش نکنید ما الان در یک انقلاب صنعتی هستیم و تمام بحث هایی که همین الان در مورد هوش مصنوعی هست در انقلاب های صنعتی گذشته هم بوده، مثل اینکه مشاغل از دست میرن، حالا زندگی آدم ماشینی میشه، همه این بحث ها قبلا بوده. ولی یکی از مهمترین کاربرد های هوش مصنوعی هستش که تصمیماتی رو میتونه در بحران بگیره که از توانایی انسان خارج هست، به خاطر اینکه ما نمیتونیم مثلا در یک زمان به چند موضوع اشراف داشته باشیم. ولی خب مدل هوش مصنوعی همچین محدودیتی رو نداره، میتونه صدها زبان رو بدونه، میتونه هزاران مرجع رو در کسری از ثانیه بررسی بکنه و درست‌ترین تصمیم رو بگیره. به خاطر اینکه ما به هر حال به عنوان بشر فاقد همچین ویژگی هستیم، خب ما مجبور هستیم استفاده بکنیم. یعنی در یک سری کارها در حوزه پزشکی، در حوزه مهندسی، در حوزه دفاعی ما نمیتونیم دیگه اصلا چیزی غیر از هوش مصنوعی رو در نظر بگیریم که کار رو به نحو احسن انجام بده یا درست‌ترین تصمیم رو در لحظه بحرانی بگیره.
در مورد خطرات فناوری هوش مصنوعی از جمله، رادیو فردا دیدگاه سحر تحویلی، پژوهشگر فناوری اطلاعات و دارنده دکترای هوش مصنوعی ساکن سوئد رو جویا شده بود و از او می‌شنیدیم.
ایستگاه فردا رو این هفته چهارشنبه و پنجشنبه 10 و 11 آبان ماه ساعت 9 تا 10 شب به وقت ایران بشنوید. در هفته‌ای که گذشت آرمیتا گراوند، دختر نوجوان ایرانی، بعد از درگیری با حجاب‌بان‌های مترو تهران جان باخت تا داغ ننگ یک فقدان دیگه روی پیشونی نظام بمونه. این هفته لیست بازیگران زنی که به حجاب اجباری اعتراض کردند منتشر شد تا بفهمیم زخمی که خانم‌ها به نظام زدن چقدر عمیقه. و مجری رزمنده صدا و سیما تلاش کرد از طریق تحریم پپسی و کلا مشت محکمی در دهان اسرائیل بزنه. یک ویدیوی پر سر و صدا از یک نماینده مجلس بی ادب در دیدار با معلمین داریم و البته خبرها و حاشیه‌های بیشتر در ایستگاه فردای این هفته. منتظر تماس‌ها و نظرات شما هم در برنامه این هفته هستیم. 9 تا 10 شب به وقت ایران ایستگاه فردا رو از رادیو فردا بشنوید.
سالروز بازداشت توماج صالحی، هنرمند معترض و همزمان تقاضای آزادی بی قید و شرط او از سوی چهره‌های سرشناس و کاربران شبکه‌های اجتماعی موضوع گزارش ماست. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که خود در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد، با انتشار یک یادداشت ضمن اشاره به دربند بودن هنرمندان، وکلا، پزشکان، دانشمندان، فعالان اجتماعی و فعالان محیط زیست خواستار آزادی فوری توماج صالحی شده است. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که توماج صالحی صدای خیابان بود، صدای مردم ایران بود، او را نمیتوان در بند کرد. کیانوش فرید از رادیو فردا و گزارشی در این باره. نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر، در سالروز بازداشت توماج صالحی، رپر و هنرمند معترض، با انتشار یادداشتی که در اختیار کانون فرهنگ، هنر و کنش قرار داده، خواستار آزادی او شده است. خانم ستوده در این یادداشت نوشته است: اینجا ایران است. هنر در بند است. هنرمندان در بندند. توماج هم از این رو در زندان است که هنرمند است. سپیده رشنو، شاعر و نویسنده، از دیگر کسانی است که یادداشتی را در اختیار کانون فرهنگ، هنر و کنش قرار داده و تأکید کرده است که توماج صالحی هم مانند هر انسان آزادی خواه دیگری باید از اسارت رها شود و تداوم حبس ظالمانه او سلب شدن حق زندگی است. ژینوس تقی‌زاده، هنرمند و سخنگوی کانون فرهنگ، هنر و کنش، در گفتگو با رادیو فردا.
امروز سالگرد دستگیری توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضیه. البته این دومین بار بود که بازداشت شد و دفعه اول خب زمان کوتاه‌تری بود، اما بعد از در حقیقت خیزش مردمی زن زندگی آزادی، موسیقی های پر از خروش توماج و تأثیری که روی مردم به ویژه نسل جوانتر داشت، باعث شد که با خشونت خیلی زیادی بازداشت بشه و مدام اخبار بسیار نگران کنندهی درباره وضعیت نگهداریش به گوش برسه. گروه ما که در حقیقت فرهنگ، هنر و کنش ما رو گرد هم آورده. در واکنش و یادآوری این بازداشت ظالمانه و غیر قانونی از افراد مختلفی خواست که یادداشتی برای ما بفرستند. بعضی از افراد کنشگر هستند، بعضی ها هنرمند و بعضی ها جامعه شناس یا در حیطه‌های مختلف فرهنگی فعالیت میکنند. اولین یادداشت ما رو خانم نسرین ستوده برای ما فرستاد و ما در یادبود توماج هر روز قراره که یادداشتی از یکی از کسانی که حمایت کردن از این هنرمند رو روی شبکه‌های اجتماعیمون به اشتراک بگذاریم.
یادداشت نسرین ستوده در سال روز بازداشت توماج صالحی در حالی منتشر شد که او خود روز یک شنبه 7 آبان ماه در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا بازداشت شد و اکنون در اعتراض به این شرایط دست به اعتصاب غذا و دارو زده است.
دقیقاً اون روزی که در حمایت از توماج صالحی نسرین ستوده پیامی رو برای ما میفرسته، همون روز خودش هم دستگیر میشه در مراسمی که برای خاکسپاری آرمیتا گراوند اتفاق افتاده. این زنجیره حوادث، این زنجیره اتفاقات و اعتراضات واقعا تکان دهنده است.
توماج صالحی 8 آبان سال گذشته در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی پس از حدود 2 ماه زندگی مخفیانه در یک روستایی در استان چهارمحال و بختیاری با هجوم نیروهای امنیتی و سپاه بازداشت و با اتهاماتی چون افساد فی الارض محاکمه شد و در نهایت به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شد و حالا هم با وجود همه هشدارها و با وجود بیماری به خاطر شکنجه در زندان بدون خدمات درمانی همچنان در زندان به سر می‌برد.
در مورد سالروز بازداشت توماج صالحی هنرمند معترض از کیانوش فرید می‌شنیدیم. بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
خواستم به مسئولین جمهوری اسلامی بگم که مگر کسی که سخن واقعیت و حق را بگوید جایش زندان هست؟ شما که ادعا میکنی که ما آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی رسانه داریم، گناه حضرت مولانا کوهی چی بود که در تاریخ 30 مهر 1402 مجدداً به بازداشت اداره اطلاعات زاهدان فرستاده شد؟ اما همانطوری که علمان ما را زندانی می کنید، همانطوری که علمان ما را شکنجه می دید، علمان اهل سنت، علمانی که خیرخواه و سخنگو و حقگوی شما هستند و زبان شیرین گویای ما ملت ایران هستند، شما اونها را شکنجه می کنید. ما امیدواریم که خدا از انقلابتان نگذرد. شما کاملا دروغ می گویید. شما می گویید که ما انقلاب مهدی هستیم، ولی مهدی وقتی بیاد اول شما آخوندها را لطپاره می کنید.
ویدیوی تا جدیداً منتشر شده از تصاویری از نماینده حوزه انتخابی تبریز علیرضا منادی سفیدان، نوع برخورد اینا با مردم شما ببینید. حالا نماینده مجلس که خود مردم این انتخاب کردن با این حقوقای نجومی هم که داره میگیره، نوع رفتار ببینید با یه معلم زحمتکش خوزستانی چجوریه و اینا به قدری متکبر و خودخواه و فاسد و به قول معروف قدر قره شدن که اصلا دیگه مردم ایران اینا آدم حساب نمی کنن. شما حالا ببین این یعنی نوکر، این باید نوکر مردم باشه، نماینده مردم. ببینید چجوری با تکبر و خودخواهی و خودپسندی و چجوری با مردم رفتار میکنه و این الگوی نوع برخورد حکومتی ها، مدیران، مسئولان، نماینده ها و کل نظام جمهوری اسلامی ایران با مردم اینجوری برخورد میکنن. حالا این برخورد نوع خوبشه تقریبا. این ویدیو رو باید ترجمه کرد، تو دنیا پخش کرد، ببینن نظام اداری دنیا در ایران چجوری برخورد میکنن با مردم. حتی کره شمالی هم اینجوری نیست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
عزیزان، اجازه بدید که یادآوری کنم که شما میتونید، این قدرت رو دارید که اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. روی هر احساس و فکر و هر آنچه که بند نظرتونه قالب کلام بگذارید، اون رو با 2420-725-970-30 در میون بگذارید و اون وقت اجازه بدید که ما صدای شما رو به گوش جهانیان برسونیم، یعنی پژواک صدای شما باشیم و میلیون ها شنونده ی رادیو فردا رو با دیدگاه های شما آشنا کنیم. 2420-725-970-30 شماره واتساپ ماست. و ما بشنوید که دولت جو بایدن در مورد افزایش موج جدیدی از یهودی ستیزی در این کشور و مشخصا در مدارس و دانشگاه ها هشدار داد. این در حالی است که جامعه مسلمان آمریکا نیز در دیدار هفته گذشته خود با جو بایدن در مورد موج جدیدی از اسلام هراسی در این کشور هشدار دادند. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
مقامات دولت بایدن روز دوشنبه 8 آبان ماه در دیدار با رهبران جامعه یهودی در آمریکا درباره افزایش یهودی ستیزی در دانشگاه‌های این کشور و راه‌های مقابله با آن گفتگو کردند. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی، مقامات رسمی دولت بایدن به جامعه یهودیان آمریکا قول دادند که ظرف 2 هفته برنامه‌ای برای مقابله با آنچه که به گفته آنها افزایش هشدار دهنده یهودی ستیزی در کالج‌ها و دانشگاه‌های ایالات متحده از زمان حمله مرگبار حماس در 7 اکتبر است، تهیه کنند. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، در یک نشست غیر رسمی گفته است در آمریکا جایی برای نفرت وجود ندارد و واشنگتن هر گونه تهدید یا حادثه یهودی ستیزانه را با شدیدترین وجهی محکوم می کند. به گفته او دولت بایدن از نزدیک تهدیداتی که در دانشگاه کورنل در نیویورک صورت گرفته را زیر نظر دارد و هر کاری از دست دولت بر بیاید برای مقابله با اقدامات و تهدیدات ضد یهودی در سراسر کشور انجام خواهد داد. چندین پست در تالارهای گفتگوی آنلاین در دانشگاه کورنل دانشجویان یهودی را به تیراندازی و کشتن تهدید کرده است. این پست‌های آنلاین تهدیدآمیز همچنین خواستار تخریب مرکز یهودیان، جایی که تعدادی دانشجو در آن زندگی می‌کنند، و همچنین یک اتاق ناهارخوری کشر شدند. در واکنش به فضایی که دولت بایدن آن را افزایش هشدار دهنده یهودی ستیزی خوانده است، داگلاس امهوف، همسر کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، برای همکاری با میگل کاردونا، وزیر آموزش، به او پیوسته تا برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با یهودی ستیزی را تدوین کنند. کاخ سفید اعلام کرده است که برای مبارزه با افزایش هشدار دهنده حوادث یهودی ستیزانه در مدارس و کالج‌ها، از جمله تلاش برای اطمینان از همکاری مجریان قانون دانشگاه با مجریان قانون ایالتی و محلی، اقداماتی را انجام می‌دهد. این در حالی است که شورای روابط آمریکایی اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که از 7 اکتبر تا کنون 774 شکایت در مورد حوادثی با انگیزه اسلام هراسی و سوگیری علیه فلسطینی ها و عرب دریافت کرده است. هفته گذشته تعدادی از رهبران مسلمان آمریکایی در دیدار با جو بایدن ضمن انتقاد از سیاست های یک جانبه گرایانه او در حمایت از دولت اسرائیل و مقایسه حملات حماس با حملات 11 سپتامبر تاکید کردند این گونه رفتارها به اسلام هراسی و خشمی افسار گسیخته در جامعه آمریکا بدل می شود.
از پروانه وحید منش می شنیدیم در مورد اینکه دولت جو بایدن بر سر افزایش موج جدیدی از یهود ستیزی در این کشور و مشخصا در مدارس و دانشگاه ها هشدار داده است.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز هر روز رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی کردید. یادآوری میکنم که با شماره واتساپ رادیو فردا میتونید تماس بگیرید، 2420-725-970 سه تا صفر دیگه. و یادتون باشه در تمامی بخش های رادیو فردا شما با دیدگاه صاحب نظران و تحلیلگران و کارشناسان در عرصه های مختلف آشنا میشید. صدای خودتون رو میتونید حتی به گوش اونها هم برسونید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.